أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یه نقطه ای از بحث سابق باقی موند و غفلت کردم دیروز توجه بدم، با اون این که در اخبار ترجیح به تأخر زمانی گفتیم این اخبار مفادش قضیه ترجیح به تأخر زمانی در محط بحث نیست. مرحوم مولوی خوی قدسی سر رو نسبت به این روایات اشکال دیگری فرموده. عجیبه، دیروز دیده بودم این اشکال رو، هم مد نظرم بود ولی غفلت کردم از بیانش. محصل اشکال ایشان به اخبار ترجیح به تأخر زمانی، این اشکالی که میخوام عرض کنم اینه که ایشان می‌فرماد اگر ما بخوایم اعمال بکنیم اخبار ترجیح به این تأخر زمانی رو بنابر این که مدلولش این باشه، لازمش لغویت اخبار ترجیح به مرجحات دیگره، مثل مقوله ابن حنبله که ترجیح به اجماع و به شهرت و به موافقت کتاب یا دیگر اخبار بود. مسلک ایشان که مثل روایت قطب راوندی، چون اگر بنا بشه ترجیح زمانی اعمال بخواد بشه، ما من مورد از اخبار تعارض عمدتاً مگر این که تأخر و تقدم زمانی در روایات و صدور روایات هست، ولی که دفعتاً واحده صدور دو روایت متعارض معمولاً محتمل نیست. پس بنابراین اگر بنا به شما اعمال بکنیم اخبار ترجیح به تأخر نسبت به صدور و زمان صدور رو، خب پس بنابراین در اون اخباری که ترجیح به شهرت و به دیگر امور مثلا یا حداقل به موافقت کتاب یا مخالفت عامه مطرح شد، جایی بر اونا باقی نمیمانه، چون در تمام اون موارد این مرجح مفروضه و دیگه الغاء اون مرجحی که در اون روایات پیش خواهد آمد. اینو ایشون یه منبهی قرار داده بر بطلان ترجیح به تأخر زمان. بعد ایشون برای حل مشکل گفته مگر این که اینگونه گفته شود که مشکل نشأت میگیره از اخذ به اطلاق اخبار ترجیح به تأخر زمانی، چون اخبار ترجیح به تأخر زمانی نسبت به فرض علم به تأخر خب معلوم، اما تا این مقدار لغویتی پیش نمیاد در اخبار ترجیح. لغویت وقتی پیش میاد که شما ببینید تأخر زمانی چه معلوم به تفصیل چه غیر معلوم به تفصیل، چون مواردی که معلومه به تفصیل نیست به اجمال تأخر زمانی معلومه. خب اگر بنا بشه به اجمال معلوم باشه، یعنی به اجمال معلومه که اعمال مرجحات دیگر نباید بشه، منطقاً نمیدونیم تأخر مال کدوم یک از اون دو روایته. پس بالاخره اعمال مرجح تأخر زمانی چه معلوم باشه متأخر به تفصیل، چه معلوم باشه بل اجمال، این منشأ لغویت در اخبار ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه میشه. ما برای دفع لغویت اخذ به قدر متیقنه که انه روایات ترجیح به تأخر زمانی میکنیم و اون نسبت به موارد علم به تأخر به تفصیل، و اما موارد عدم علم تفصیلی رو میدیم که انه به اخبار ترجیحات به غیر تأخر زمانی. این حصیله کلام ایشون در این بخش. عرض ما به ایشون اینه که یا سیدنا قدس الله نفسک، شما فرضتون اینه که تأخر زمانی باید ابتداعا اعمال بشه، اون وقت میگید لغویت در اخبار ترجیح به سایر مرجحات پیش میاد. با حال این که امر دائر بین این که تأخر زمانی اگر اعمالش اولا باشه خب لغویت در اون اخبار پیش میاد، ولی اگر متأخر باشه یعنی اول اعمال کنید مرجح موافقت کتابی و مخالفت عامه‌ای و رو مسلک ما موافقت شهرت، هیچ کدوم از این مرجحات اگر نبود به حسب روایات نوبت رسید به ارجح و حتی تلقا امامک، میگیم روایت اخذ به متأخر زمانی میگه این مرجح هم اعمال بکن، ولذا توقف جاییه که این مرجح هم نباشه. اینی که شما گفتید چون اگر اخذ اعمال بشه مرجح تأخر زمانی لغویت پیش میاد در اخبار مرجحات دیگر، پس اخبار ترجیح به تأخر زمانی مطروحه، نه موجبی نداره. خب اون مشکل دیگه ایه که مشکل ترتیب اینه که خب هم دائره نسبت عموم وجه مثلا و خلاص نوبت ترتیب هم حالا عرض میکنه، ولی غرض اینه که مشکل نشأت میگیره از تقدیم یکی از این دو مرجح، نه اعمال مرجح تأخر زمانی. وقت اگر بنا شد که نوبت رسید به قضیه اعمال مرجح، چون نسبت بین دو طایفه عموم وجهه، ما میگیم اگر بخوایم اعمال بکنیم مرجح زمانی رو اولا لغویت پیش میاد، به عکس عمل میکنیم، چون امر دائر بین دو تخصیص، یا تخصیص مرجحات غیر تأخر زمانی به تأخر زمانی یا به عکس. اگر اخبار ترجیحات دیگر رو به اخبار تأخر زمانی تقلید کنیم لغویت پیش میاد، به عکس عمل میکنیم، چون یدور الامر بین تخصیصین مرجحش اینه. این که میبینید در موارد عموم من وجه حکم به تساقط میشه، چون امر تخصیص دائر بین دو طرفه، هر یک از دو دیگری رو تخصیص بزنه، اگر یکیش منتفی شده احتمالش تعین پیدا میکنه دیگری، و این خودش نقطه عامیه که در نکات تقدیم در بحث تعارض به عموم من وجه در حقیقت نقطه تخصیص وجود داره که هر کدوم اخص من وجهه، منشأ تساقط عدم تعینه. گفته اکرم العالم لا تکرم الفاسق، اگر بگیم در ماده اجتماع هر کدوم رو اعمال بکنیم ترجیح بلا مرجحه، و الا نکته تخصیص در موارد عموم وجه مثل موارد عموم و خصوص و مطلق وجود داره. اکرم العالم غیر فاسق، لا تکرم الفاسق غیر عالم، نکتش دلالت خاصه و تمرکز بر خصوص وجود داره، منتها لما کان خصوص من وجه با عموم من وجه آخر، و فرض اینه که ترجیحی نداره اعمال یکی از دو تخصیص، نتیجه میشه تساقط. حالا اگر هنر داشتی یکی از تخصیصات رو از گود احتمال خارج کردی یا تعین تخصیص دیگر، مثل چی؟ خود ایشان قدس الله سره اینو مثل دو تا چهار تا داره در بحث قضیه لغویت در تقیید مشابهش رو فرموده که لا بأس به خرع الطیر، خرع ما لا یؤکل لحمه نجسه. خب نسبت بین طیر و ما لا یؤکل لحمه نسبت چیه؟ عموم وجه دیگه، حکم به تساقط نمیشه. چرا؟ چون ایشون فرموده اگر ما بخوایم ما لا یؤکل رو مقید به عدم طیران بکنیم لغویت در عنوان ما لا یؤکل پیش میاد، به خلاف العکس. یعنی اگر بخوایم بگیم طیر که لا بأس به خورئه مقید به اینکه مأکول لحم باشه، خب پس طیر بودنش یعنی چی؟ در عنوان طیران دخلی نسبت به قضیه طهارت نخواهد بود، چون لغویت پیش میاد این تغییر منتفیه، نوبت برسه به اون تغییر دیگر و اون تغییر نجاست ما لا یعکل خورو، نجاست خور ما لا یعکل و لحمو به این که طیر نباشه. بله دیگه نتیجه میشه تغییر مقید میکنیم،
هم میکنیم به فرضی که فرض خارجی نداریم،
یعنی این برای شما نتیجه اخبار توقف رو لغو میکنه، اخبار که مطلقا دارد بر توقف رو. نه، برای این که فرض اینه که اخبار توقف مال جاییه که هیچ مرجعی وجود نداشته باشه، ولی مرجع سبق زمانی وقتی که فرض شد تأخر زمانی خب منتها اینجا همونی که ایشون فرمود از اطلاق روایات اعمال مرجع زمانی لغویت در اخبار توقف پیش میاد، حملش میکنیم بر مواردی که تأخر معلوم باشه قدر متیقن کرد، ولی اینی که ایشون فرمود اخبار ترجیح لغو میشه، نه اخبار ترجیح لغو نمیشه، چون لغویت اخبار ترجیح وقتیه که شما تأخر زمانی رو مقدماً اعمال کنید. از این گذشتیم، بعد مرحوم آخون قدس سره عرض کردیم متعرض جهات مهمی از بحث شده در مسئله هم تخییر هم مرجحات، هم در این فصل هم در عده‌ای از اصول آینده. عمده مباحث مرحوم آخون قدس سره در مجموع ما بقی تا آخر بحث تعادل و تراجی در دو بخش عمدتا خلاصه میشه، یکی بحث انقلاب نسبت و یکی این جهات باقی از بحث، از بحث تا مرجحات و تخییر. اولا در موارد تعارض ملازمه با علم اجمالی نیست، علم اجمالی به تکلیف به خاطر اینکه علم به صدور احد هما نیست. ثانیا فرض علم به صدور احد هما هم مستلزم علم اجباری به تکلیف نیست، ممکنه یکی متضمن تکلیف باشه دیگری متضمن ترخیص باشه. من چه علم حجه؟
من گفتم یه کسی بیانه اومدن به من گفتن، یه بیانه گفته آقا این راه راه درسته که گفته اون راه راه درسته.
خب اینو تو ما سابقا گفتیم، اگر بنا بشه که ما به اصطلاح حجت اجمالی رو کافی بدانیم که میدانیم و لذا مرحوم آخون نفی ثالث باش کرد، حجت اجمالی مورد تساوت نیست، اصلا مجرای احتیاطه، برای این که حجت اجمالی مثل حجت تفصیلیه و مثل علم اجمالیه. نداریم، تلازمی نیست، گفتیم دیگه. دو جواب که عرض کردم این بود که جواب اول این بود که علم به تکلیف نیست، ثانیاً گاهی وقتا تعارض بین خبر دال بر ترخیص و خبر دال بر الزام، یه خبر دال بر وجوب جمعه است، یه خبر دال بر عدم وجوب جمعه. شما علم اجمالی به چی دارید؟ عرض کردم تعارض ملازمه با اون نیست،
اون موارد
وقتی گذشت سابقا ما اینو گفتیم چیز تازگی نداره دیگه، گفتیم در موارد حجت اجمالی بنابر ما فقط علم به کتب احده ما داریم، گفتیم محضوری در جعل حجت و مردده تو این بحثی که گفتیم که به اصطلاح تردید مانع از جعل حجت نیست نداره، این بحثشو کردیم دیگه، مکررم عرض کردیم. خب مرحوم آخون قدس سره رو ذیل همین فصل مربوط به اعمال مرجحات دو جهت از جهات بحث اخبار تخییر رو همینجا نقدا مطرح کرده، قبل از ورود به برخی از فصول یا جهات دیگر. جهت اولایی که تو همین فصل مطرح کرده بحث اینه که تخییر در خبرین متعارضین از قبیل تخییر در مسئله اصولیت، نه تخییر در مسئله فرعیه، و جهت دوم این که تخییر استمراری است نه بدوی. و بعد از اینم در فصول دیگه جهات دیگری از بحث، تعدی از مرجحات منصوصه به سایر مرجحات و برخی جهات دیگه که بعد از این فصل متعرض. اما جهت اولای از بحث که تو کلام مرحوم آقای صدر این جهت به عنوان تنبیه اول مطرح شده، مرحوم آخون قدس سر رو فرموده لا ریب، فرموده که تخییر در ما نحنفی از قبیل تخییر در مسئله اصولیه، نه تخییر در مسئله فرعیه، چون تخییر در مسئله فرعیه دلیل نداره. اون چه مستفاده از ادله به حسب نظر مرحوم آخون اینی که تخییر در خبرین متعارضه از قبیل تخییر در مسئله اصولیه، نه تخییر در مسئله فرعیه. و بعد مرحوم آخون قدس سر رو فرموده مقتضای ادله وقتی این شد نتیجه اینه که به اصطلاح اگر این ثمره مترتبه بر بحثش اینه، این دیگه تو کلام ایشون نیامده، اینه که اگر مکلف اخذ به عهده ما نکنه نتیجهش اینه که هیچ کدوم بر مکلف حجت نخواهد بود. به همین چند کلمه مختصر مرحوم آخون بحثو برگزار کرده، نکات اصلی که به نظر خودش بوده فرموده و از این جهت دیگه خارج شده وارد جهت بعدی شده. نسبت به این جهت از بحث نکاتی باید مورد توجه قرار بگیره. نکته اولا اینه که اصلا تخییر در مسئله اصولیه در مقابل تخییر در مسئله فرعیه یعنی چی؟ لا ریب این که تخییر چه در مسئله فرعیه چه در مسئله اصولیه اینجا حکم ظاهریه و از قبیل تخییر بین خصال کفارات، تخییر واقعی که نیست. اگر مرحوم آخون میگه این تخییر از قبیل تخییر در مسئله فرعیه، نمیخواد بگه از قبیل تخییر بین خصال کفارات تخییر واقعیه، یعنی در لو من مخیرم بین وجوب و عدم یا وجوب ظهر و جمعه کما این که مخیرم در لو بین خصال، حتما اینو نمیخواد بگه. این تخییر تخییر ظاهریه، چون اماره تعارض پیدا کرد و هر یک از دو اماره دال بر حکم متعینی بود، مرجحی که فی البین نبود، نوبت میرسه به اعمال تخییر بر مسلک مرحوم آخون قدس سره. و من اونای عالم این که این بحث مبتنیه بر التزام به تخییره، ما که قائل به تخییر نشدیم و ملتزم به تخییر در متعارضین در مسئله تعارض اخبار نشدیم، این بحث برای ما موضوع نداره. ولی نگید خب حالا این بحث موضوع نداره پس ثمره نداره، جزو بحث‌های بی ثمره میشه، باید بره کنار. بنا نیست که اصول فقط مبنای ما رو حل بکنه، بالاخره یه مبنای دیگه قابل توجهی هست مرحوم آخون و غیر مرحوم آخون، و گفته میشه مشهور بین قدما همینه که در خبر این متعارضن تخییر. خب حالا رو اون مسلک تخییری که میخواد اعمال بشه چگونه تخییریه؟ تخییر در مسئله فرعیه است یا در مسئله اصولیه؟ مرحوم آخون قدس سر رو فرمود تخییر در مسئله اصولیه است. عرض ما این بود که منظور این نیست که تخییر واقعیه، تخییر در مسئله فرعیه اگر هم باشه تخییر واقعی نیست. پس اینی که ایشون میگه تخییر در مسئله اصولیه است نه تخییر در مسئله فرعیه، ناظر به چیه و تفاوت بین این دو چیه؟ قبل این رو هم گذشت از ما، معنای تخییر در مسئله فرعیه همونیست که مرحوم شیخ انصاری برش ادعای اجماع فرمود در همین تخییر بین متعارضه. فرمود که تعبیری که حاکی از این که جل اصولی این قائل به تخییر، نگفت تخییر در مسئله فرعیه، اما حقیقتش همین بود. منظور از تخییر در مسئله فرعیه کفایت انطباق عمل بر احد متعارضینه بدون اشتراط ثبت اخذ در مقابل تخییر در مسئله اصولیه. معنای تخییر در مسئله اصولیه اینه که حجیت منوط به اخذه، تا اخذ نشه حجت در مقام عمل نخواهد بود. میدونید ثمر از کجا ظاهر میشه؟ موارد متعددی، از جمله فرض کنید به مثالی که خود برای واید رب زده حق ایشون رو ضایع نکنن، ایشون فرموده در دوران هم بین تعین قصر در اماکن اربعه که معروف به اماکن تخییره، در دوران هم بین تعین قصر یا غیر اون اگر دو خبر متعارضه، یه خبر میگه یتعین القصر ما لم یعزم على مقام عشر تعین، نماز شکسته، یعنی شأن اماکن تخییر از حیث تعین قصر بدون قصد اقامه عشره شأن سایر مقاماته. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در اماکن تخییر یستحب و قصد و اقامت عشره لیتم مصفلا، اما در دیگر اماکن نه قصد اقامه عشره برای تحقق تمام رجحانی نداره. احب لک مال احب لنفسی، مثلا تکثر از صلا، اکثار صلات در اون مقامات به خاطر شرف بقعه اقتضا کرده استحباب قصد اقامه عشره رو. این که اگر میبینید بحث فقهای معاصر قائلا به عدم فرق امتناعی نداره، ما اگر غیر این رو و قائل به تخییر بشیم نه از باب امتناع التزام به تعین، از باب خب چه فرق بین اماکن اربعه و غیر اربعه؟ فرقش اینه که در اماکن اربعه یستحب و قصد اقامه و اما در دیگر مقامات نه، و اما در این که بدون قصد اقامه یا تعین و تمام لا فرق بین اماکن اربعه و غیر اربعه. به قصد ده روز، اونی که زر و فرق معناش اینه که اونجا رو دیگه به عنوان محل اقامه طولانی قرار نده، اما ده روز از قدیم مرسوم بوده، خیلی ها کربلا رو بیشه از قدیم اینجور بوده، وقتی که کاروانه ها می رفتن عراق برای زیارت حصه یا اوفر از اقامه شونه در کربلا قرار می داده. حالا مرحوم سید رضی تاب و تحمل اقامه در کربلا رو نداشته و فقط در یک قضیه بعد از اصرار میاد کربلا و در یک خلاصه حرکتی، فقط حرکت حالت حوثه‌ای، اون اشعارش رو دور قبر سید الشهدا انشاد میکنه و از کربلا بی اختیار خارج میشه. حالا این خاصه دیگه و الا عموما هیچ اشکال نداره ده روز قصد اقامه کربلا بکنید و نتیجهش اینه که هم زیارت سید الشهدا، هم اکثار از صلات به لحاظ صلات یومیه و غیره. رزقنا الله جميعا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. خب، خبری دال بر تعین قصد در اماکن تخییر، خبر دیگری معارض داره دال بر مثلا استحباب قصد. یه خبر داله بر تعینه، یه خبر داله بر استحباب و تخییر بین قصر و تمام، یا استحباب فرض نمی‌کنه تخییر. خب اینا دو خبر متعارض. اگر مکلف اخذ به احد ما بکنه فهوه، اگر نه، اگر فی الواقع بدون قصد اقامه تعین تمام باشه، اگر تمام متعین باشه مکلف در صورتی که صلات او بر وفق این اماره تخییریه باشه معذور نخواهد بود، چون مطابقت عملی. حالا چون در این مورد تعین تمام محتمل نیست، عکسشو شما مثال فرض کنید، یعنی یه روایت دال و تعین تمام تو بگی در که هست که در بعضی روایات که در اماکن، در این اماکن اتم مثلا تعین تمام، یه روایت دال و تخییر، خب این دوتا با هم متعارضن. اگر در لوح واقع تعین قصر باشه، خب مکلف اگر اتم الصلا، اگر قصر، بله اتم الصلا در این موارد عملش مطابق اماره داله هم بر تمامه، هم اماره داله بر تخییر، ولی چون اخذ به این دو نکرده نتیجه عدم اخذه و عدم حجیته. پس اگر وظیفه واقعی او تمامه، وظیفه واقعی او قصره، معذور نخواهد بود. علم اجمالی داره به وجوب قصر یا تمام، مقتضای قاعده احتیاطه. در واقع واجب بر او قصره، مقتضای خبرین متعارضین تمام، مشروعیت تمامه. اگر عمل او وفق این اماره واقع شد، مجزی نخواهد بود. مالم یعخود به احده ما، چون تخییر در متعارضه این تخییر در مسئله فرعیه که نیست. تخییر در مسئله فرعیه یعنی همین، یعنی عمل شما مطابق اون قرار بگیره مجزیه، ولو شما اخذ به شیئی نکردید. مراد آقایون از تخییر در مسئله اصولیه یعنی منوط بودن حجیت به اخذ مقدمتاً للعمل. تصریح این آقایونه حالا التزام دیگه قصد میکنه این کار رو بعد انجام میده، همون قصد اخذ نیست؟ قصد نه به عنوان اخذ به اماره، بلکه از باب رجا انجام داد، از باب نه از باب قیام اماره. میگه بالاخره یا تمام یا قصد بر عقده ما هست، ما فنها رو تمام بکنیم ببینیم چی میشه، چه اتفاقی میفته، تا بعد سوال کنیم. میگه من اینو میخونم تا بعد سوال بکنیم ببینیم وظیفمون چیه. از باب اخذ به اماره عمل نکرده. پس بنابراین تخییر در مسئله اصولیه یعنی منوط بودن حجیت به عقد و التزام، و عدم کفایت انطباق عمل بر وفق اماره بدون التزام. این معنای تخییر در مسئله اصولیه است که از نظر قوم هم که میگن مرحوم آخوند، این یعنی اینطور نیست که هر کم قائل به تخییر شده باشه تخییر رو به این معنا قائل باشه. از نظر مرحوم آخوند، از نظر مرحوم آقای خویی، از نظر مرحوم آقای صدر، از نظر مرحوم محقق داماد، این مواردی رو که قبلا اشاره کردیم، اینا منظورشون از تخییر در مسئله اصولیه این معنا. ولذا مرحوم آخوند میگه تخییری که در اینجا هست تخییر در مسئله فرعیه نیست، و نتیجتاً اینی که فقیه اخذ میکنه به یکی از این دو خبر، منتها دنبال این مرموعاتی نکته ای داره. فقیه اخذ به احده ما کرد، دو راه داره فقیه. خوب دقت کنید این که از کلام مرموعاتی، فقیه بعد از آنی که اخذ به احده ما کرد حق داره فتوا بده نسبت به اون مضمون اون که اخذ به، لعمله و عمل مقلدیش فتوا بده، به مثلا وجوب تمام برای خودش و برای مقلدینش. دیگه مقلد وقتی فقیه اینجوری فتوا داد حق نداره نماز شکسته بخونه، باید وفق فتوا عمل کنه. یه راه دیگه هم داره، من واقعون میفرماد فقیه حق داره فتوایی به تخییر بده برای عامی، اما باز فتوایی به تخییرم برای عامی میده به نحو تخییر در مسئله اصولیه. این باز تو کلام آخونده هست. فقیه حق داره فتوایی به مختار اول عمل نفسه بده حتی للعامی، و لذا دست عامی رو ببنده. چه فقیه خدیزی، خودش آزاد، مقلدش تو منگنه و فشار. خب شما اونو انتخاب کردید اغراض شخصیه، خب بذار عامی دستش باز باشه، هر چی رو میخواد خودش اونم انتخاب بکنه. چی تو نداشته باشیم بنده، خیال نکنید از شرط فقاهت عدم خدافت، خیال نکنید که قوام به اصطلاح مشروعیت تقلیدم به عدم اونه، نه. روحیات همین اشخاص با روحیات مختلف همینا بعد درس بخونن ملا میشن، دیگران ملزمن به مطابقت اینا. و ناس معادن و که معادن وهبه و دیگه حالا اون شکل دیگه‌اش. یه شهر یه وقتی داشته باشه که دیگه هنر دیدیم پورا رو تو گورش که نمیخواد ببره. خیال نکنید شهریه دادن خیلی کرم میخواد. شهریه دادن اگر فقیه در اختیارش باشه اصلا در به در باید بگرده که از ذمه خودش رها کنه، خلاص بکنه خودش از اونا، برای اینکه اینا به درد او که برای مصالح شخصی خودش که نمیخوره، خودش هم نیاز داشته باشه به قدر طلبها حق داره بخوره، نیازم نداشته باشه، راهی داشته باشه از دیگر مسیرها، فقط باید نگاه بکنه به اونا و حمالیشو بکشه و خلاصه صرافی بکنه و بقیه هم هیچی. این که هنر نیست، نه، اونی که هست مثل مرموهای بروجردی بشه در آقایی اهدا کرد پادشاه عربستان به او اموالی، برای اون والد میگفتن برای ایشون آوردن پرده کعبه قرآن و اموال قابل توجهی رو، سفیر عربستان خدمت ایشون آمد، خدمت ایشون اینا رو تقدیم کرد، مرحوم آقای بروجردی فرمود، رو به سفیر کرد که در عین این که رویه من قبول هدایا از ملوک نیست، اینو میگن آقایی، ولی من چون این هدیه مشتمل بر قرآن و پرده کعبه قبول میکنم، قرآن و پرده کعبه شو نگه میدارم، بقیهش مال شمای واسطه سفیر کارمند و کارگر، همه شو بردار مال خودت. این میشه آقایی و ویلان باید بروجردی مثل غیر ایشون شهریه بده که سخاوت و کرم نیست. گفت از جیب دیگران خلاصه چی اون شعره که کرم اگر آسان بوده، وقتی پول به حضرت بقیت الله و مربوط به اون حضرت بخواد از اون ناحیه خرج بشه، شما حاتم همشو خرج کنید. خب و کمل مرحوم آقای بروجردی من هذه المقامات، باز مرحوم والد، حالا که دیگه نداره دیگه مناسبت ایام هست، ایشون میگفتن که در بروجرد 10 سالی که شده بوده ایشون خلاصه تجار رو دعوت کرده بوده برای اینکه مردم رو خلاصه از اون قضیه مخمصه مجاهد کمک بکنن، هر یک از این بازاری گدایی چیزی مثلا چیز کرده. مرحوم والد میگفتن ایشون بیرون کرده اینا رو از خودش، گفته برید اون چم گذاشتید وردارید برید. بعد خودش آدم ملاکی بوده، خان بوده، مرحوم بروجردی تمام دارایی‌هاش رو خرج مردم میکنه تا از اون وضعیت راه پیدا بکنه، ولی با مرحوم آقای بروجردی خان میشه یه طلبه فقیه، ولی مرحوم والد باز گفتن ایشون آخر عمر در یه وهله باز خان بود، سهم امام استفاده نمیکرد. چرا؟ خانومی داشت، این خانوم تمام مملوکات خودش رو به نام ایشون کرد. اتفاقا میگفتن بچه هم نداشت اون خانوم و میگفتن مرحوم شد در همین قوم، همه دارایی ها رو به نام ایشون کرد. دو مرتبه آقای بروجردی طلبه فقیر شد، دو مرتبه آقای بروجردی خان. خب کجا رسیدیم؟ بس کجا بود که کشید رشته سخنده ای پیش؟ خب پس بنابراین تخییری که گفته میشه در مقام، تخییر در مسئله اصولیه برای فقیه به دو نحو افتاء ممکنه. یک، افتاء به این که خود فقیه اخذ به احد متعارضین بکنه و افتاء به ما اخذ بهی للعامی بکنه، که بر عامی دیگه هیچ تخییری در کار نباشه و متعین باشه عمل به ما افتابه. ایشون مرموخ گفته این ایدی نداره. یا این که نه، یفتی فقیه به تخییر للعامی اما به نحو تخییر فی المسئله فی الاصولیه، که نتیجه میشه عامی مخیر در اخذ به احد متعارضین به حسب اون استظهاری که از دلیلم بکنه دیگه. عامی یه پا میشه خلاصه یک دخیل در انتخاب با حجیت و استظهار میکنه از دلیل و طبق استظهارش خبر ظاهره در تعین تمام اخذ به اون، یا عدم تعین تمام اخذ به اون. آره دیگه، برای دیگه شما میتونید مخیرید هر کدوم از این دو رو اخذ کنید، نه اینکه مخیرید به این معنا که عمل عامی بر رفق احدهما مجزیه، ولذا اگر اصلا عامی عمل کرد یه مدتی بدون تقلید بعد حالا میخواد از فقیه متابعت بکنه، خب اون اعمال سابقش رو الان اگر بخواد مجزی باشه باید با اخذ از این به بعد، و الا اون عملی که در اون درفی که واقع شده به صرف مطابقتش با یکی از این دو اماره مجزی نی. این فرمایش مرحوم آخوند قدس سره فی المقامی که خیلی مشکلم هست، این نقطه ایه که از قدیم ما در این نقطه با مرحوم آخوند یک مفارقتی داریم که مرحوم آقای صدرم در این جهت ما با ایشان شریکیم، یعنی مرحوم آقای صدر یه اشکالی داره به مرحوم آخوند اینجا که این اشکال رو ما در نظیر مسئله شاید در همین محضر در بقیه از جلسات اشاره کردم که اشکال به آخوند به عنوان اشکال به آخوند نه، اما مبنایی در قضیه حجیت فتوا که اصل مبنا رو همه قبول دارن، اعمالشو در بعضی از موارد که حالا عرض خواهم کرد. خب پس در نقطه اولا روشن شد که معنای تخییر در مسئله فرعیه یعنی چه و تخییر در مسئله اصولیه یعنی چه، و تخییر در مسئله اصولیه سازگار با اینه که از نظر مرحوم آخوند فتوای به متعین برای عامی یا فتوای به تخییر للعامی که نتیجهش تخییر عامی در اخذ به احد متعارفین باشه. حالا نکته بعد این که حالا فرق بین این دو روشن شد، تخییر در مسئله فرعیه و تخییر در مسئله اصولیه، آیا فی حد نفسه ما مرحوم آقای صدر یه بحثی اینجا متعرض شده که آیا هر دو معقوله؟ خب مرحوم آقای صدر میفرماد بله، هم تخییر در مسئله فرعیه معقوله هم تخییر در مسئله اصولیه، یعنی هم اونی که ما گفتیم و گذشت این که شیخ برش ادعای اجماع سلف کرد اتفاق اصولی این رو برش کرد امر معقولیه، یعنی چه؟ یعنی شارع بگه در خبر این متعارضین عمل وفق هر کدوم و عمل منطبق بر هر کدوم بود ولو بدون اخذ مجزیه، این معقوله؟ و این که شارع بگه اگر بخوایی مجزی باشه باید اخذ به احده ما بکنیم، اینم معقوله. تخییر در مسئله فرعی خب معقوله لا ریب فیه، انما الکلام تخییر در مسئله اصولیه. خب ما گفتیم اگر یادتون باشه سابق این بحث دیگه پشت سر گذاشتیم، گفتیم تخییر در مسئله اصولیه رو به این معنا عقلا ندارن، هیچ جا ما نداریم که تخییر در مسئله به معنای حجیت منوط به اخذ، اصلا اوغلا همچین تخییری ندارن، اگر همچین تخییری باشه باید تعبدی باشه و از ناحیه اشاره، و لذا خود آقای صدری هم که به این وفاقند شیخی و لغیر شیخه ملتزم شده، خود مرحوم آقای صدر هم که غریب و مستبعد و با این که یعنی میگه خلاف اون متعارف و اینا غرابت داره، داریم که خب مقتضای صناعت اینه، ولذا اختلاف ما با مرحوم آقای صدر اینه که صناعت این اختلاف میکنه یا نمیکنه، و الا در استبعادش ایشون هم با ما موافقه، میگه که بعید همچین چیزی از اذهان عقلایی ندارن عقلا، یه مورد تخییر در مسئله اصولیه در امارات عقلا ندارن، یعنی جعلش نیاز به کلفتی داره. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه فرمود خب من قبول دارم هر دو معقوله، خب حالا هر دو معقوله، تخییر در مسئله فرعی معقوله روشن شد، تخییر در مسئله اصولیه بخواد باشه ایشون میفهمد دو تصویر داره، یکیش معقوله یکیش نامعقوله. تخییر در مسئله اصولیه به دو صورت تصویر داره، ایشون میفهمد یکی نامعقول یکی معقول، به وزان تخییر بین خصال در تخییر یعنی واجب تخییری، در واجب تخییری دو تصویر براش ذکر میشه، ولی در تخییر در خصال هر دو تخییر معقوله، منتها هر کدومی طبعه و یک لوازمی داره. اما در بحث حجیت من مواصلت فرماد از این دو تخییری که در واجب تخییری گفته میشه یکیش فقط معقوله، نه هر دو. اون دو تخییر در واجب تخییری چیه؟ تخییر اول وجوب هر یک مشروط به ترک دیگری، وجوب مشروط به ترک دیگری، یعنی وجوب مثلا صوم مشروط به ترک اطعام، چون اگه کسی اطعام کرد دیگه صوم بر او واجب نخواهد بود و بالعکس. اینجا هم گفته بشه حجیت هر یک مشروط به ترک عمل به دیگری. هر وقت شما عمل به احده ما بکنید ترک دیگری شده دیگه، میشه اونی که بهش عمل کردی حجت. همانطوری که اگر در واجب تخییری یکی رو انجام بدید همون واجب خواهد بود، چون شرطش عدم فعل دیگریه که مفروضه. اینجا باید همین قبیل. خب بله 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 درسته. منتها این معنا معقوله برای دفع لغویتش. ایشون فرموده یه زمینه میخواد هم نیکیشون الان اشاره کردن که وجوب اخذ به کل منهما مشروط به ترک اخذ به دیگری مع وجوب الاخذ به احدهما، تا لغویت پیش نیاد. چون اگر وجوب اخذ مشروط به عدم اخذ به دیگری باشه، اونجایی که ترک اخذ به هما بشه باید هیچ کدوم حجت نباشه.
مال جایی
به عکس، یعنی باید فرض بکنیم
مال اون صورتی که بگیم بله. حجیت مشروط به عقل به خودشه،
حجیت مشروط به عقل به خودش، بله حجیت مشروط به عقل به خودش، منتها حجیت مشروط به عقل برای دفع لغویت نیاز داره به وجوب عقل به احده ما. چون حجیت مشروط به عقل معناش اینه که اگر به هیچ کدوم هم عقل شد هیچ کدوم حجت نخواهد بود. این یه تصویر. تصویر دوم وجوب عقل به جامعه، همونی که در باب واجب تخییری هم معقوله، وجوب جامع بین الفعلین، ولذا اگر یک کدوم انجام بده مجزیه چون مصداق جامعه، اینم معقوله در واجب تخییری. ولی در ما نحنفی این دومی معقول نیست. تو ترتیب کلامیشون ها رو دارم، این اول ظاهرن ذکر شده. وجوب جامع یعنی حجیت جامع، اینجا حجیت جامع معقول نیست. حجیت جامع که معقول نشد متعین میشه اون شق دیگری که حجیت کل من هما مشروط به اخ مع وجوب الاخذ به احده ما. اما چرا معقول نیست؟ در کلام ایشون ذکر شده، کلام ایشون رو مراجعه بکنید با تکمله کلام ایشون، تا انشاءالله بحث رو فردا دنبال بکنم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.